گرما که زیاد شد بچه رو انداخت زمین، بعد یواش یواش بچه بوده زیر خودش روش نشست خودش نسوزه. در شرایط سخت دیگه این چیزا انسان این بچه و نمیدونم را پدر و مادر تمام فراموش میشه. کسانی هم که در برزخ در جهنم و برزخی هستن که اصلا انقدر گرفتاری دارن که دیگه نوبت به این چیزها نمیرسه. پس نه، دلتنگی به این معنا در هیچ کدام از هیچ گروهی، نه اهل بهشت نه اهل جهنم، هیچ کدامشون وجود نداره.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. از این که تا این لحظه ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرم به این آسانی. کار دشوار نگیرم به این آسانی.
یک بار دیگر میلاد فرخنده و مبارک امام محمد تقی علیه السلام به خدمت شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنیم و گرامی میداریم. دهه مبارک فجر را سپاسگزاریم که با رادیو خودتان در بخش صبحگاهی همراه بودید. شما عزیزان را به خدای مهربان میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی هم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شننده. در چهارشنبه دیگر مهمان جمع با صفای شما عزیزان شننده می باشیم. برای نشرات نیمروزیتان برنامه متنوعی تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشیم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 خواهد بود. در ایام الله دهه مبارک فجر قرار داریم. این ایام را خدمت همه آزادی خواهان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا پایان نشرات نیمروزی. بعد از اعلام فهرست برنامه ها در ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر نگاه روز پخش می گردد که این برنامه را می توانید در ساعت 1:40 شننده باشید. تار تنبور را تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد در ساعت 1:50 به مدت 40 دقیقه. در ساعت 2:30 ایرانگشت را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. علاقمندان به برنامه‌های قرآنی می‌توانند برنامه در وادی نور را در ساعت 2:50 دقیقه شننده باشند. در ساعت 3:35 دقیقه برنامه ضربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می‌رسد. بعد از خبر ساعت 4 رویدادهای غرب آسیا را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. علاقمندان به داستان و نمایش می توانند برنامه داستانهای تمثیلی را در ساعت 4:30 دقیقه شننده باشند. بعد از برنامه داستانهای تمثیلی پیام انقلاب را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان می رسد. بعد از خبر در ساعت 6:35 دقیقه در مکتب روح الله را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه انعکاس می توانند در ساعت 6:50 دقیقه شننده این برنامه باشند به مدت 35 دقیقه. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر کلام ناب را خواهیم داشت به مدت 8 دقیقه. خدمت شما عزیزان شننده عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:41 دقیقه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
صعود 24 پله‌ای افغانستان در شاخص جهانی مبارزه با فساد. دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان با رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی در کابل. و رئیس جمهوری اسلامی ایران دشمن از اقدامات دولت و ملت ایران در مسیر خونسازی تحریم ها عصبانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تبریک به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. سازمان شفافیت بین المللی در گزارش تازه خود از صعود 24 پله‌ای افغانستان در شاخص جهانی مبارزه با فساد خبر داد. سازمان شفافیت بین المللی در گزارشی تازه اعلام کرد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در سال 2022 در شاخص جهانی مبارزه با فساد در مقایسه با سال گذشته میلادی صعود 24 پله‌ای داشته است. بر اساس این گزارش افغانستان در شاخص مبارزه با فساد در سال 2022 با کسب 24 امتیاز بین 180 کشور در جایگاه 150 قرار گرفته است. این کشور سال گذشته میلادی با 16 امتیاز در جایگاه 174 قرار داشت. دنمارک با داشتن 90 امتیاز پاکترین کشور جهان خوانده شده است و فنلند و نیوزیلند هر کدام با 87 امتیاز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. سومالیا با 12 امتیاز فاسدترین کشور جهان خوانده شده است. یک رسانه هندی از بررسی تغییر رهبری حکومت طالبان به دلیل ممنوعیت آموزش دختران خبر داد. با گزارش روز سه‌شنبه شبکه خبری نیوز 18 هند، مقامات ارشد حکومت طالبان در حال بررسی برکناری ملا هبت الله آخوندزاده رهبر فعلی این حکومت هستند. این شبکه خبری هند از ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس حکومت طالبان به عنوان جانشین احتمالی ملا هبت الله آخوندزاده نام برده است. مقامات ارشد طالبان علت بررسی برکناری ملا هبت الله آخوندزاده را ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان دانستند، زیرا از نظر آنها افزایش ناامیدی در مورد موضوع آموزش دختران تهدیدی برای برهم زدن وحدت حکومت طالبان است. حکومت طالبان هنوز در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده است. گفتنی است که با وجود اختلاف بین مقامات ارشد طالبان، این گروه این اختلافات را انکار می کنند. در بخش دوم این سرویس خبری بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان با رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی در کابل دیدار کرد. در این دیدار روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان با رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان رایزنی کرد. طبق این گزارش طرفین در مورد وضعیت افغانستان و همچنین سازماندهی همکاری های منطقوی بین کشورهای آسیای مرکزی گفتگو کردند. همچنین شرکت کنندگان در این جلسه بر اهمیت تعامل هماهنگ در کشور میزبان به منظور ارائه کمک به مردم افغانستان و سازماندهی اقدامات جمعی برای تامین امنیت منطقه تاکید کردند. هیئت ویژه طالبان که برای بررسی ساحات تخریب شده در اطراف دریای آمو گماشته شده میگویند که یک فاجعه در اطراف این دریا در حال رخ دادن است. جزئیات را از زهرا سلطانی همکار ما در پایتخت افغانستان بشنوید.
هیئت حکومت طالبان که با منظور بررسی تخریبات اطراف دریای آمو به ولایت شمالی سفر کرده بود، حالا نتایج این سفر را همگانی ساختند. عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان و دیگر اعضای این هیئت در مرکز رسانه‌های حکومت حاضر شدند و گزارششان را با کابینه حکومت و رسانه‌ها شریک ساختند. عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت و مالداری میگوید که آب دریای آمو 25 کیلومتر زمین را به سوی افغانستان تخریب ساخته که خسارات هنگفتی به مردم وارد کرده است و تاکید دارد که اگر جلو تخریبات دریای آمو گرفته نشود، مردم چند ولایت شمالی با فاجعه بشری مواجه خواهند شد.
متاسفانه دمی ساحات که هستند در لب در هممرزی دریای آمو، در لب دریای آمو که هستند، روزمره و ساعت و دقیقوار این تخریبات، این فاجعه شروع هستند و ساعتوار ما اونجا بعض ساحات رفتیم که شاید نیم ساعت ما سر اونمو ساحه تخریبات حضور داشته باشیم. در اون نیم ساعت دیدیم که چند متر فیش آمدن، چند تا اولیا را او طرف طرفش بردن، خانه ها را بردن.
در همین حال مجیب الرحمن عمر، معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان و عضو این هیئت، میگوید برای جلوگیری از این فاجعه 6 میلیارد افغانی برآورد شده است که این مقدار پول را حکومت طالبان با تنهایی پرداخت نمیتواند و از جامعه جهانی و نهادهای مدد رسان خواستار همکاری در این بخش شدند.
حالا پلانو پا قطر که مو تقریبا 8 میلیارد افغانی ورته تخمینی برآورد کرده او همدارنګه په عاجله توګه چې موږ 2 میلیارد ورته تخمینی برآورد کرده، خدا کومه پروسه لکه څنګه چې موږ وزیر صاحب منصبان خبر وکا د افغانستان د اسلامي امارت په توان کې نه ده باید ټول بشري مؤسسات او ډونران زموږ سره په دې همکاری وکړي.
از سوی حمزی الرحمن ایوبی، معین وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، میگوید یک معدن طلا نیز در این ساحه در حال تخریب شدن است و آنان تلاش دارند تا هر چه زودتر کار استخراج آن را آغاز نمایند.
دی سمتی سیمه که یو لوی کان موجود ده دی طلا و تقریبا 10 تن طلا پیغی کان که وجود لری، اغا کان جموسین دی تخریباتو دی تاثیر لانده ده.
با این حال هیئت حکومت طالبان برای بررسی تخریبات اطراف دریای آمو بی توجهی و مراقبت نشدن از دریای آمو از سوی حکومت پشین را عامل اصلی این فاجعه عنوان کردند و افزودند که اگر جلو تخریبات اطراف دریای آمو گرفته نشود ممکن است به شمول چند ولایت شمالی افغانستان چندین راه مواصلاتی با سایر کشورها نیز مسدود گردد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
19 تن در ارتباط با نگهداری و فروش مواد مخدر در 5 ولایت افغانستان توقیف شدند. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
منصوبین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان در 5 ولایت این کشور 19 تن را در پیوند به فروش مواد مخدر و نگهداریان بازداشت کردند. از این میان 9 تن در پیوند به فروش مواد مخدر از ولایت هرات، 5 تن از ولایت خوست، 3 تن از بدخشان و جوزجان و 2 تن دیگر در پیوند به نگهداری 3185 کیلوگرم تخم خشخاش از ولایت سرپل بازداشت گردیدند. همچنان نیروهای امنیتی طی 24 ساعت گذشته 37 تن را در پیوند به سرقت، قتل و فساد اخلاقی از مرکز و ولایات افغانستان بازداشت نمودند. پلیس مبارزه با جرایم جنایی 9 تن را در پیوند به سرقت از شهر کابل بازداشت نموده و همچنان یک اراده واسطه نوی کرولا را از مربوطات ولایت هرات نیز کشف و ضبط کردند. از این میان 4 تن در پیوند به سرقت از ولایت بغلان، 4 سارق از ننگرهار، 1 گروه 3 نفری از سارقان حرفه‌ای از ولایت بلخ، 4 تن در پیوند به فساد اخلاقی از غور، 2 سارق از هرات، 2 تن در پیوند به سرقت و فساد اخلاقی از غزنی، 2 تن در پیوند به فرار از منزل از تخار، 3 تن در پیوند به فساد اخلاقی از جوزجان، 2 تن در پیوند به قتل و اختشاش از نیمروز و 2 تن سارق دیگر از مربوطات ولایت های پکتیا و فرا بازداشت گردیدند. گفته نیست که با استقرار حکومت طالبان در افغانستان گراف جرایم تا حدود زیاده کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
کمپاین جمع‌آوری معتادان با مواد مخدر به زودی در ولایت ننگرهار آغاز می شود. محمد آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
مسئولان ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار می گوید به زودی کمپاین سراسری جمع‌آوری معتادین مواد مخدر را در این ولایت آغاز می نماید. به گفته مسئولان این بار برای افراد معتاد در کنار تداوی آموزش های حرفه‌ای نیز داده می شود. دکتر محمد رحیم قلندری رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار به روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت قرار است به زودی در همکاری با ارگان های امنیتی و ادارات مربوط کمپین جمع‌آوری معتادان مواد مخدر را در سراسر ولایت ننگرهار آغاز نماید. به گفته موصوف این بار برای افراد معتاد در کنار تداوی به همکاری ادارات کمک کننده آموزش های حرفه‌ای نیز داده می شود و بعد از پایان دوره تداوی و آموزش های حرفه‌ای برای آن زمینه تجارت های کوچک نیز فراهم می شود تا آنان از یک طرف نانوار خانه هایشان باشند و از جانب دیگر از برگشت دوباره آنان به مواد مخدر جلوگیری شود.
دغه وسنه 2023 کال کم کمپین چې موږ شروع کوو په خیر سره نو ارسم ورته آماده کړی دي. کمپین شروع کیږي په دا ورځ دوه درو کې هغه امنیتي ارګانو ته هم مکتوبونه استولي چې خصوصا کومندانی ته چې په دې کې سره همکاري وکړي. د دې ترڅنګ چې موږ دوی بستر کو د دوی د فارم دغه 2023 کې په فلان کې مکمل اچولي دي. ټوله منظم شوي دي د طریقې دا طرح لکه تا چې ویل دوی د فارم به خیاطي وي همدارنګه د موبایل د جوړونه یو طریقه به وي د نجاري به وي. دا ټوله زموږ سره همکار موسساتو دا ژمنه کړې ده او هر څه فاینل شوي دي. نو کوم معتادین چې اوس پیران بستر دي او هغو ته هم دا تخنیکي دغه کوم مسلک چې ورزده کېږي دا روان دي او هغه په کمپین کې چې کله موږ ترسره کړو چې راویستل شول هغه معتادین هغو ته هم دغه د کار زمینه برابر شوې ده. الحمدلله دا یو ډېر ښه اقدام و چې وسو. نو په 2023 کې مطلقا ټول معتادین چې بستریږي هغو ته به مسلکي زده کړې هم ورکول کېږي په هر بخش کې چې وي تقریبا 15 بخش کې دا روزل کېږي. بیا به د هغو دپاره داسې یو کمې پیسې دغه انجیو په نظر کې نیولی چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی بیا ولاړ شي د خپل مسلک چې کوم بخش کې دی ټرین کیږي دی ته به کومه اندازه پیسې ورکول کیږي ته به یو غرفه جوړول کیږي چې تر څو پر دې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصرف شي هم به په د بستر په وخت کې دته دغه ټریننګ ورکول کیږي هغه هر په ویز دغه شي او بیا د بستر د خلاصېدو څخه به د تکم پیسې ورکول کیږي او هغه ته به غرفه جوړیږي ځل خپل کار شروع
بانه هم کې رئیس ساتمه ولایت ننګرهار ارقام دقیق افراد معتاد با مواد مخدر در این ولایت را ایرای ننمود اما در حال حاضر خیابانهای شهر جلال آباد مملو از افراد معتاد با مواد مخدر می باشد. دکتر محمد رحیم قلندری گفت او اکنون در مرکز تداوی معتادین مواد مخدر این ولایت بیش از 2100 تن شامل مردان زنان و کودکان تداوی شده است. اما گفته می شود که بیشتر آنان به نسبت نبود زمینهای اشتغال دوباره با مواد مخدر روی آورده است. گفتنی است که بیش از 3 میلیون نفر در افغانستان معتاد با انواع مواد مخدر می باشد که بیش از 100 هزار تن آنان تنها در ولایت ننگرهار می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خبرهای از ایران. رئیس جمهوری اسلامی ایران آشوب و تحریم را دروی یک سکه خواند و گفت دشمن از اقدامات دولت و ملت ایران در مسیر خونسازی تحریم ها عصبانی است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شامگاه سه‌شنبه در هشتمین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه مبارکه فجر اظهار کرد یکی از دلایل آشوب‌های اخیر در کشور این بود که دشمن فهمید تحریم‌هایش با اقدامات دولت مردان و ایستادگی مردم ایران بی اثر شده است. رئیسی افزایش صادرات نفت ایران، رشد 5% تولید، ایجاد قریب به 1 میلیون اشتغال و کاهش تورم با وجود تحریم ها را از دلایل عصبانیت دشمن از دولت و مردم ایران عنوان کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که دشمن به دلیل رشد شاخصهای اقتصادی کشور دست به توطئه زد، تصریح کرد با اراده ملت و خدمتگزاری دولت و همچنین اتکا به ظرفیت‌های بسیاری که در ایران وجود دارد، حرکت در این مسیر روز به روز پرشتابتر خواهد شد. رئیسی همچنین با اشاره به نقش پلتفرم‌ها یا سکوهای خارجی در اختشاشات اخیر ایران گفت که با توجه به بسترسازی ناامنی در ایران توسط پلتفرم‌های خارجی، محدودیت‌های برای فعالیت این پلتفرم‌ها در کشور ایجاد شد، زیرا در هیچ کجای دنیا اجازه نمی‌دهند که یک پلتفرم خارجی بستر ناامنی و اختشاش را ایجاد کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که اروپایی‌ها باید از استانداردهای دوگانه دست بردارند گفت بر اساس بررسی و اعلام مرکز ملی فضای مجازی و همچنین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، هر پلتفرم خارجی که بخواهد در ایران فعال شود طبیعتاً باید نسبت به عمل کردش پاسخگو باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در آغاز جشن دهه فجر در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت قدرت امروز ایران مقابل دشمنان بر پایه تکیه بر ابزار نظامی و راکت‌های قدرتمند نیست، بلکه مردم این قدرت را تولید می‌کنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در این مراسم تصریح کرد انقلاب اسلامی بدون حضور مردم هیچ معنایی ندارد و مردم اساس این انقلاب هستند. قالیباف مردمی بودن را یکی از شاخصهای مورد نظر امام خمینی رحمت الله علیه در انقلاب اسلامی دانست و افزود انقلاب اسلامی در قلب یکایک که مردم ایران است و امروز مردم از مسئولان این مطالبه را دارند که همه اهداف انقلاب را متوازن پیش ببرند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران عقلانیت، معنویت و عدالت را پایه‌های اساسی مکتب امام خمینی رحمت الله علیه برشمرد و اظهار کرد دلیل پیروزی امام و مردم در انقلاب 57 تکیه به سنت‌های الهی بود. قالیباف با بیان این که امام خمینی رحمت الله علیه توانست روحی مبارزه و وحدت را در همه جامعه اسلامی بدمد افزود بدون شک عزت امروز مسلمین و احیای مجدد اسلام مدیون امام خمینی رحمت الله علیه و شهداست. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. صعود 24 پله‌ای افغانستان در شاخص جهانی مبارزه با فساد. دیدار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان با رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی در کابل و رئیس جمهوری اسلامی ایران دشمن از اقدامات دولت و ملت ایران در مسیر خونسازی تحریم‌ها عصبانی است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت یک و شش بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
دوازدهم بهمن سال 1401 هجری شمسی آغاز دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی ایران است. 44 سال پیش در چنین روزی، دوازدهم بهمن سال 1357 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن، در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. پس از گذشت 10 روز از ورود ایشان به ایران، در روز 22 بهمن سال 1357 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی رسید. به همین دلیل از روز 12 بهمن، یعنی روز ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران، تا 22 بهمن که روز پیروزی انقلاب اسلامی است، دهه فجر نامگذاری شده است و هر سال جشنها و مراسم ویژه پیروزی انقلاب اسلامی در این ایام برگزار می شود. در این باره نظرات دکتر سید جواد وحیدی، فعال فرهنگی افغانستانی را جویا شدم که دعوت می کنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام معذر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما و عرض تبریک به مناسبت ولادت امام جواد علیه السلام و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برای مردم ایران، رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران. یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی قدس الله نفسه زکیه این بود که برخلاف انقلاب هایی که در این معاصر ما و سالهای قبل اون صورت گرفته، امام باورمند به حرکت های کودتایی و حرکت های نظامی و تروریستی نبود. امام در این انقلاب باورمند به توده های مردم بود. این برگشت به نگاه عمیق عرفانی حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه می کنه که مردم را عیال الله و خلق الله و جلوه خدای متعال می دانه. برگشت به همون نگاه توحیدی حضرت امام داره. باورش به مردم و نگاهش به مردم با عنوان که اینها جلوه های خدا و آیات از خدای متعال هستند و باورمند به این مسئله کلامی که اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها، مردم را اسباب تحقق کلمت الله میدانید. به این جهت از صمیم قلب و بر اساس اعتقاد به مردم باور داشت و همیشه تأکید بر حضور مردم در صحنه داشت. تمام خونسا شدن توطئه های دشمنان متعدد و مختلفی که با انقلاب اسلامی و با مردم ایران و با حرکت و نهضت امام دشمنی می‌ورزیدند، همه این توطئه ها با همین نگاه حضرت امام نسبت به حضور مردم در صحنه خونسا شد. و اولین روزای پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود، وقتی حکومت بختیار حکومت نظامی اعلان کرد و حضور مردم را مطلقاً قدغن کرد. امام اصرار بر این نکته داشت که مردم حضور پیدا کنن و حکومت نظامی رو نادیده بگیرن، که این دستور امام بعداً تعدیل به یک کرامت و اجازی از ناحیه نزدیکان امام شد که توطئه بزرگی را با حضور مردم خونسا کرد. بنابراین نگاه به حضرت امام به مردم یک نگاه اعتقادی، عرفانی و توحیدی.
جناب آقای وحیدی، دلایل ثبات قدم مردم ایران در 44 سال گذشته بر آرمانهای انقلاب و امام خمینی و همراهیشان با رهبر معظم انقلاب چی هست؟
ببینید، به انقلاب اسلامی یک مقوله هست، جمهوری اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی هست و حکومت‌ها و دولت‌ها برگرفته از این جمهوری اسلامی ایران هست. انقلاب اسلامی و زعامت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی با مردم صادق هست. عمده‌ترین چیزی که باعث پایداری مردم بر آرمان‌های انقلاب شده، چون این انقلاب برآمده از فطرت انسانی هست، یعنی فطرت انسان‌ها با مؤلفه‌های انقلاب اسلامی همراه هست. صداقت و همراهی صمیمانه گفتمان انقلاب اسلامی و زعیم انقلاب و رهبری انقلاب باعث پایداری هیچ وقت رهبری نظام و گفتمان اصلی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران خود را از مردم جدا ندارستن، در کنار مردم بودند و مردم هم در کنار انقلاب اسلامی و این گفتمان انقلاب بودند. عمده‌ترینش این صداقت دو طرفه هست. بله، کاستی‌ها وجود داره، اما این تفکیک را وجود آوردن. اون چیزی که مردم به پایش ایستادن و مقاومت میکنن گفتمان اصلی انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی شالیدش با همین ستا شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. این استقلالیت جمهوری اسلامی ایران و جغرافیای ایران با تحقق نظام جمهوری اسلامی ایران حفظ شده. آزادی در مقایسه با خیلی از این کشورهای که مدعی آزادی هستن، شما ملاحظه می‌فرمایید آزادی در بیان، در گفتار، در مطالبات در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و مردم چون مسلمان هستن، اکثریت جمهوری اسلامی ایران و مسلمان هستن، خواهان تحقق و اعلای کلمت الله هستن. این شعار اصلی نهضت امام خمینی همچنان پا بر جاست، همچنان در حال اجراست و چون خواهان این سه تا شعار بودن، لذا به پای حکومت، به پای نظام، به پای این گفتمان ایستادن و مقاومت میکنن.
در مشروع خبرها هم داشتیم که یک رسانه هندی از بررسی تغییر رهبری حکومت طالبان افغانستان به دلیل ممنوعیت آموزش دختران خبر دادند. در این باره نظرات گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی را جویا شدند.
جناب استاد گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بعضی از رسانه ها از بررسی تغییر رهبری طالبان به دلیل ممنوعیت آموزش دختران خبر دادن. خب بالا سوالی که همیشه مطرح هست در این یک سال و نیم اخیری است که آیا اصولا هماهنگی و همراهی در موضوعات مختلف، خصوصا در قضیه آموزش دختران، بین قندهار محل سکونت هبت الله اخونزاده و اردنشینان وجود داره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان برنامه خوبتان. و همونطوری که اشاره فرمودید، متاسفانه ضمن این که با سیاست‌های طالبان یا حاکمیت فعلی چالشی عمیقی فرهنگی در جامعه ما ایجاد شده، از سوی دیگر ما هماهنگی خاصی را هم در میان اراکین و طیف‌ها و جهت‌های مختلف حاکمیت شاهد نیستیم. همونطوری که شما هم به بخش از او اشاره فرمودید، خب به یک بخش دورانی هاست و همینطور حقانی ها و در این بین یک بخشی شیخ الاسلام ها و اهل فتوا هستند، گروه اهل فتوا هستند که در رأس اونها امالله هیبت الله است که گاه گاه فتاوی خاصی یا دساتر خاصی از سوی این مجموعه تحت عنوان رهبر امارت صادر میشه که چالش های بزرگی را از جمله در ارتباط با بانوان و مسائل اجتماعی فرهنگی دیگر رونما میسازه، در حالی که بخش های دیگه از حاکمیت مانند حقانه ها علی رغم این که گفته میشد اونها تندروتر هستند و تعصبشان بیشتر هست، اونها سازگاریشان با برخی از مسائل فرهنگی و مراتب بهتر و بیشتر هست نسبت به اون فتاوی که از سوی خود ملا هیبت الله و جمعی شیخ الاسلام ها و اهل فتوای اونها صادر میشه. در حقیقت عملا ما فعلا اونطوری که ما اطلاع داریم و گزارش هایی داریم و تماس هایی که داریم، عملا ما سه طیف و سه دیدگاهی را تقریبا یا سه گروهی را در حال شکل گیری در میان طالبان میبینیم که یک بخش همو بخش اهل فتوا و شیوخ هستند که در رأس اونها ملا هیبت الله است و بخش دورانی ها مانند ملا برادر و امثال اینها هستند و بخش حقانه ها هستند که هر کدام سیاست های به خصوصی دارند و شاید هر کدام از آدرس های تحت تأثیر بوده باشند. این امر سبب شده که چالش عمیقی به وجود بیاد. به همین خاطر ما حتی در برخورد ها هم در مناطق مختلف ما تفاوت هایی را میبینیم. در بعض جاها مدارس برای دخترها بازه و برخی از دخترها در بعضی از ولایات مشغول ادامه تحصیل هستند در بعضی از نقاط و در بعض جاها شدیداً برخورد صورت میگیره. اینها حاکی از اینه که ما یک نظامی یک دست را نمیبینیم، علی رغم تبلیغاتی که میشه که امارت یک نظامی یک دست است، یک پارچه است، ما اصلا در منصه ظهور و عمل یک چنین حقیقتی را نمیبینیم، بلکه برعکسش شاهد هستیم.
جناب مختار، آیا موضوع آموزش دختران میتونه یک عامل مهمی برای تغییرات در سطح رهبری طالبان باشه یا اصولا چنان مهم نیست برای طالبان؟
خب اگر ما بیایم ما باشیم و بحث صرفا طالبان و تصمیم طالبان بوده باشه، این یک مسئله است که ما قطعا ایر تنها عامل برای تغییرات نمیتوانیم به حساب بیاوریم، چون بالاخره اکثریت قریب به اتفاق حاکمیت بالاخره به نحوی از افکار برخوردار هستن، ولی خب شدت و ضعف های وجود داره، تفاوت های جزئی وجود داره که من قبلا اشاره کردم. اما بحث اینجاست که تنها تصمیم گیرنده در امور افغانستان خود حاکمیت فعلی نیست، بلکه دست های از بیرون در کار است، قدرت های بیرونی و جهانی اینها تأثیر گذار هستند، اونها تصمیم میگیرند که بالاخره کدام حاکمیت به چه شکل پیش برده بشه، کی در رأس باشه و چه کسی نباشه. همونطوری که در گذشته ما شاهدش بودیم، متاسفانه در تغییرات اساسی و ماهوی و ریشه‌ای خود حاکمیت چندان تصمیم گیرنده نیست، بلکه از بیرون تصامیم متاسفانه گرفته میشه، برخلاف اون چیزی که تبلیغات میشه و گفته میشه که خود مجموعه ممکنه تصمیم بگیره. این گونه نیست. همونطوری که ما حکومت منتخب مردم داشتیم علارغم چالش هایی که داشت، اما این حکومت منتخب کنار گذاشته شد و یک مجموعه از گروه هایی که بالاخره در لیست سیاه قرار داشتن اونها را عملا آوردن و بر عرکه قدرت نشاندن. بنابراین اگر بنا باشه تغییراتی هم بیاد، این تغییرات نمیتونه تنها عاملش این مسئله باشه، بلی این میتونه تنها بهانه مشروع برای جامعه جهانی یا برخی از قدرت های مانند آمریکا و امثال اینها بوده باشه که همین مسئله را بهانه قرار بدن برای ایجاد تغییرات.
این بخش خبری را با گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان به پایان میبریم. ده ها مکتب در ولایت ننگرهار همچنان بدون ساختمان بوده و دانش آموزان در فضای باز تحصیل میکنند.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید هنوز هم ده ها مکتب بدون ساختمان در این ولایت وجود دارد. با گفته مسئولان دانش آموزان این مکاتب در هوای سرد و گرم در فضای باز درس می خواند. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت 148 مکتب در این ولایت ساختمان ندارد و دانش آموزان آن در هوای سرد و گرم در فضای باز درس می خواند. علاوه از این 36 باب مکاتب ملکیت زمین ندارد و در خانه های کرایی و زمین های ملکیت ادارات دیگر فعالیت دارند. با گفته موصوف بیش از 350 باب مکاتب دیوار احاطه، 212 باب مکاتب تشنب و همچنان 222 باب مکاتب آب آشامیدنی صحی ندارد.
ننگرهار ولایت کې یو سلو اتوب چلوی خداس مکاتب دی چې هغه بی سرپنا دی. سرپنا لی تامین نلی او شاگردان پا دی جمی که دشنس چکب دی اغا اسمان دلاندی او هم دارنگی پا اولی که داغسی دشن اسمان دلاندی اغا تدریس اغا کهی تدریس کهی او پدی که بیاد از شپک دشدش بابود دا اغا مکاتب دی چې هغه زمکی منه لری دا چکم زمکی لری اغی دی سرپنا منه لری دا دین علاوه دسی مکاتب ستا دی چې هغه احاطه دیوان نلری تقریبا 345 باب داسې مکاتب موږ لرو چې هغه د احاطې دیوالونه نه لري. 212 باب داسې مکاتب او ادارې لرو چې هغه تشنابونه نه لري. 222 باب داسې دغه مکاتب لرو چې هغه څاګانې نه لري، د اوبو څښلو چې کوم داسې سیستم هغوی نشته دی. همدارنګې داسې 438 داسې مکاتب دي چې هغوی د برق د نعمت نه محروم دي، هغوی حتی د سولر سیستم چې کوم دی هغوی نه لري.
رئیس اداره معارف ولایت ننګرهار گفت بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی توجه براوند معارف در این ولایت بیشتر شده است که تا اکنون برای 15 باب مکاتب ساختمان جدید اعمار شده و همچنان برای حل مشکل کمبود آموزگاران بیش از 5000 آموزگار مرد و زن استخدام شده و جلوی فساد نیز گرفته شده که تا اکنون بیش از 350 آموزگار خیالی برطرف شده است.
دا چې ښوونکي او مامورین چې هغوی غایب وو هغه د خپلو ځپونه منفکړل شوي دي چې دې ته یو قسمه مونږ دا ویل چې خیالي ښوونکي وو دا لږ مخنیوی شوی دی او دې کې شفافیت رامنځته شوی دی.
ولایت ننګرهار کې در جمعې ولایت پر جمعیت شمرده می شود به شمول مدارس دینی و مکاتب خصوصی 1090 مرکز آموزشی در این ولایت فعالیت دارد که جریان تدریس در این مراکز آموزشی به شمول 3500 آموزگار زن بیش از 18000 تن آموزگاران به پیش برده می شود و به شمول 300000 دانش آموز دختر 800000 دانش آموز در آن مصروف فراگیری آموزش هستند. این در حالی است که مدت بیش از 500 روز می شود به دختران براتر از سنف ششم اجازه رفتن به مکاتب داده نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. سایر همکارانم در ساعت 4 به وقت کابل در خدمت شما خواهند بود. روزتان بخیر. اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان رسید. شما شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. عزیزان شننده، امروز دهم رجب 1444 هجری قمری می باشد. با یک مناسبت خجسته و مبارک روبرو هستیم. سال روز میلاد با سعادت نهمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام جواد علیه السلام را خدمت ولی نعمت ما امام رضا علیه السلام و خدمت شما عزیزان شننده، شما شیفتگان خاندان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می کنیم. هر کس به شخصی سخنران علاقمند و متمایل باشد بنده اوست، پس چنانچه سخنور برای خدا و از احکام و معارف خدا سخن بگوید بنده خداست، و اگر از زبان شیطان و هوا و هوس و مادیات سخن بگوید بنده شیطان خواهد بود. امام جواد علیه السلام. شما عزیزان شننده می توانید رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید.
شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندای عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. و اما موج اف ام رادیو دری. همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب و خوبی دریافت کنند. اما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. تشکر می‌کنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. کماکان شننده رادیو دری میباشند از شهر مقدس مشهد. خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. تا پایان نشرات وقت بسیار است. برنامه متنوعی برای شما نیز تهیه شده. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. 12 دلو سال روز ورود تاریخی امام خمینی، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران به ایران بعد از 14 سال دوری و تبعید است. این بازگشت مقدمه‌ای برای حرکت بی سابقه مردم و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی بود که در قرون اخیر بی سابقه است. انقلاب اسلامی ایران مهمترین و بزرگترین انقلاب در نیمه دوم قرن بیستم محسوب می شود. پیروزی انقلاب در حقیقت تحقق اراده یک ملت بزرگ برای به دست آوردن استقلال و عزت و بیرون آمدن از زیر سلطه قدرت های استکباری بود. هنگامی که جهان بین دو ابرقدرت شرق و غرب تقسیم شده بود، انقلاب مردم ایران با شعار نه شرقی و نه غربی و با رهبری امام خمینی در 22 دلو سال 1357 شمسی به پیروزی رسید.
این صدای انقلاب اسلام ایران است. این صدای انقلاب اسلام ایران است.
انقلاب اسلامی عزت را جایگزین تحقیری ترس دیوانگان بر این ملت روا می داشتند.
انقلاب زندگی مردم، نشاط مردم، ایمان مردم را به اونها برگردوند. ما امروز یک ملت زنده هستیم.
امام خمینی از 13 اقرب سال 1342 تا 12 دلو 1357 یعنی حدود 14 سال در تبعید بسر بردن و در سال 1343 ابتدا به ترکیه و پس از مدتی به عراق تبعید شدند. اوقات پایانی دوری از وطن را در فرانسه و در دهکده‌ای به نام نوفل‌لوشاتو گذراندند. نوفل‌لوشاتو در روزهای اوج نهضت به قلب تپنده انقلاب ایران تبدیل شده بود. وقتی امام را به ترکیه تبعید می کردن، شاه و دولت امریکا هیچگاه پیش بینی نمی کردن که او روزی پیروزمندانه به ایران بازگردد و رژیم شاهنشاهی سرنگون شود. پس از خروج شاه در 26 جدی 1357، امام در پیامی کوتاه خطاب به خبرگزاری های جهان اعلام کرد خروج شاه از ایران اولین مرحله پایان یافتن سلطه جنایتبار 50 ساله رژیم پهلوی می باشد که به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت ایران صورت گرفته است. من این پیروزی را به ملت ایران تبریک می گویم. همچنین ایشان اعلام کرد که در اولین فرصت به ایران باز می گردن. در 12 دلو 1357 پرشکوه‌ترین استقبال تاریخ جلوه‌گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر بود. عده زیادی از مردم خود را به تهران رسانده بودند تا در مراسم استقبال از امام شرکت کنند. تقریبا در ساعت 6 صبح خیابان‌ها سرشار از جمعیت بود. اول صبح میلیون‌ها نفر در دو طرف خیابان‌های مسیر امام خمینی ایستاده بودند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این روز می‌فرمایند روز 12 به یک معنا روز شروع قدرت اسلام است. اگرچه در 12 دلو سال 57 هنوز ظاهراً نظام طاغوت سر کار بود، اما در واقع نبود. در واقع با ورود امام بزرگوار این نظام پوسیده فاسد و اصل نظام پادشاهی که یک رژیم ارتجاعی و غلط و غیر انسانی و غیر قابل قبول بود، پوچ و نابود و دود شد و از بین رفت. تلاش بیهوده‌ای می‌کردند بلکه بتوانند آن را نجات بخشند و تا چند روز ادامه دهند که نمیشد و نشد. از 12 تا 22 دلو سال 1357 روز پیروزی انقلاب تحولاتی در ایران روی داد که منجر به برچیده شدن نظام فاسد شاهنشاهی شد. این 10 روز سرنوشت ساز محاسبات رژیم شاهنشاهی و حامیانش از جمله آمریکا را برهم زد. شکست ترفند جلوگیری از بازگشت امام خمینی به میهن در 12 دلو تشکیل دولت موقت از سوی امام خمینی، اعلام همبستگی کارکنان بخش‌های حساس همچون صنعت نفت با خیزش انقلابی مردم، انحلال شورای سلطنت، بی اثر شدن مقررات حکومت نظامی با دستور امام و حضور مردم در خیابان‌ها و بیعت تاریخی جمعی از همافران در 19 دلو با امام از مهمترین تحولات سرنوشت ساز بود که پیروزی انقلاب را رقم زد. انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی از جنبه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هیچ یک از انقلاب‌ها در دیگر کشورها قابل قیاس نیست. در واقع به جز انقلاب اسلامی هیچ یک از انقلاب‌های دیگر مشخصات و عناصر یک انقلاب واقعی را که در برگیرنده تمام باورها و ارزش‌های آن جامعه و مشارکت تمام اقشار اجتماعی باشد نداشتند. امام درباره مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب‌های بزرگ دنیا می‌فرمایند این انقلاب فرانسه، آن انقلاب شوروی، مطالعه کنید، اشخاص ببینند که آیا قبل از انقلاب‌ها چه بوده است و حال چه هست؟ آیا به حال ملت‌ها امری حاصل شده است؟ امام خمینی که به اوضاع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران در سال اوجگیری نهضت و قبل از آن آگاه بودند، مهمترین عامل پیروزی و رمز موفقیت را همانا تحولی الهی می‌دانستند که در روح مردم ایجاد شده بود. در چنین شرایطی مردم با سخنان حضرت امام خمینی متحول شدند و همزمان با عنایت به خداوند متعال ترسی از رژیم شاهنشاهی نداشتند و با شجاعت در برابر این رژیم ایستادند. نقش رهبری در هدایت و تکیگاه بودن برای جامعه امری انکار ناپذیر است و وجود رهبری که با استفاده از دانش و بینش و نفوذ بتواند پرچمدار حرکت انقلابی مردم باشد بسیار حیاتی است. امام خمینی رهبری مدبر، شجاع، متفکر، آگاه به زمان و مسائل جهانی بودند که با بهره‌مندی از شیوه های نوین و بدی بزرگترین انقلاب معاصر را هدایت کردند. حضرت امام خمینی با تربیت نیروهای متعهد، گسترش ایدئولوژی انقلابی و بسیج عمومی و به صحنه آوردن نخبگان و توده‌ها حرکتی بسیار گسترده و قدرتمند به وجود آوردند که رژیم شاهنشاهی و حامیان خارجی آن را غافلگیر و ناتوان از هر گونه اقدامی برای جلوگیری از انقلاب اسلامی مردم ایران کرد. پس از آن این انقلاب منشأ تحولات و الگوی بیداری ملت‌های مسلمان و تحت ستم در جهان شد. شخصیت امام علاوه بر برانگیختن تحسین جهانیان، دشمنان ایشان و انقلاب را هم بر آن داشت تا از ویژگی‌های خیره کننده او سخن بگویند. به عنوان مثال، تایمز لندن که به سخنگوی دولت انگلیس معروف بوده است، در توصیف امام می‌نویسد: امام خمینی مردی بود که توده‌ها را با کلام خود مسحور می‌کرد. وی به زبان مردم عادی سخن می‌گفت و به طرفداران فقیر و محروم خود اعتماد به نفس می‌بخشید. این احساس آنها را قادر ساخت تا هر کسی را که سر راهشان باشد از بین ببرند. وی به مردم نشان داد که حتی می توان در برابر قدرت‌های مثل آمریکا ایستاد و نهراسید. به واقع می توان گفت اساساً یکی از دستاوردهای مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأسیس نظام اسلامی بر پایه نظریه ولایت فقیه بوده است. ولایت فقیه نه تنها در دوره پیروزی انقلاب بلکه در عبور و غلبه بر بحران‌های متعدد پس از آن نیز نقش بی‌نظیری داشته است. امام خمینی در جریان شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش ولایت فقیه را به عهده داشت. ایشان معمار انقلاب بود و نیروهای انقلابی را رهبری و سازماندهی می‌کرد. همراهی و همدلی امام با مردم، استکبار ستیزی و مبارزه خستگی ناپذیر ایشان با ظالمان و دفاع سرسختانه ایشان از مظلوم و صراحت و شجاعت و سازش ناپذیری ایشان همه و همه جایگاه ایشان را به عنوان ولی فقیه محبوب جامعه اسلامی رقم می زد. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. تا روزهای آینده باز هم در ایام الله دهه فجر پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
تارو تنبور.
تارو تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوالن دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، یا که از دیوالن دیوالی کنیم.
شادی به طلب که حاصل عمر دمیست، هر ذره خاک کیقبادی و جمیست.